الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قسم در باره مقولات عرضی بود، به این نتیجه رسیدیم که اعراض نسبی همه از صنف مقولات ثانیه فلسفی هستند، یعنی ما به ازای خارجی ندارند اما منشأ انتظار خارجی دارند. مقوله کم رو هم که معلوم شد که اونم عمدتاً از مقولات ثانیه فلسفی باید به شمار بیاد. کم متصل که چیزی جز جسم نیست، کم منفصل هم که عدد است، به خاطر اینکه مشترک بین مادیات و مجردات هست، نمیتوان اون رو به عنوان یک جوهر عرض خارجی تلقی کردیم. یک در واقع معقول ثانیه فلسفی هست. بعد در درس 48 وارد معقولی کیف میشه که کیف از چه سنخی هست، آیا کیف معقول اول یا معقول ثانی فلسفی هست، یا ما به ازای خارجی هم داره علاوه بر منشأ انتظار خارجی یا نداره. می فرماید در تعریف کیف گفتم کیف عرضی است که قابل ذاتن قابل قسمت و نسبت نباشد، چون اگر ذاتن قابل قسمت باشه میشه کم، اگر ذاتاً قابل نسبت باشه میشه جزء مقولات نسبی، اما اگر ذاتاً قابل قسمت و نسبت نباشه میشه کیف. در واقع کیف عرضی است غیر از کم و مقولات نسبی، یعنی یک تعریف سلبی برای کیف ذکر کردن. بعد کیف رو هم تقسیم کردن به 4 قسمه: کیف نفسانی، کیف محسوس، کیف مختص به کم و کمیات، و کیف استعداد. حالا میخواد یکی یکی این اقسام 4 کیف رو بررسی کنه که اینها از چه سنخی است، آیا معقول اولن یا معقول ثانی فلسفی. میفهمد کیف نفسانی کیفیتی است که چون تعلق به نفس دارد و عارض بر جوهر نفسانی هست، باید یه امر مجردی باشه. همونطوری که نفس مجرد است، کیفیات نفسانی هم مجرد هستند و از قضا از این یقینی ترین وجودات هم به شمار میان، برای اینکه انسان به علم حضوری کیفیات نفس رو درک میکنه. حتی کسانی که وجود نفس رو انکار کردن، وجود کیفیات نفسانی رو نتونستن انکار بکنن. افراد مثل هیوم مثلا حالات نفسانی مثل بس کنید درک و حب و بغض و محبت و امثال ذلک که کیفیت نفسانی به شما میان، اینا رو قبول داره، ولی نفس رو منکره، که بعد بهش اشکال میگیرن. در این صورت پس بعد به تعداد هر یک از این کیفیت نفسانی یک جوهری فرض بکنیم، در حال باید حتما یک جوهری فرض بشه حداقل که این کیفیت نفسانی بر او عارض بشه. خلاصه ما با علم حضوری درک میکنیم کیفیت نفسانی داریم، لذا در وجود خارجی کیفیت نفسانی نمیشه تردیدی کرد. اما کیفیت محسوس، کیفیت محسوس کیفیتی هستن که مادی هستن، برخلاف کیفیت نفسانی که مجرد هستن، کیفیت محسوس مادی هستن، چون در واقع با هم عارض بر مادیاتن و هم با حواس ظاهری درک میشن. یعنی ما با یکی از حواس 5 کیفیات محسوس رو درک میکنیم، یا با چشم میبینیم، یا با گوش میشنویم، یا لمس میکنیم، یا میچشیم، یا میبوییم، واسه با یکی از حواس 5 درک میشن. بنابراین اگر کسی خواست ثابت کنه یه چیزی کیف محسوسی داره، بعد از طریق تجربه اینو اثبات بکنه. مثلا وقتی میگه فرض این جسم زبر است، نرم است، یا مثلا فرض بکنید تند است، یا مثلا فلان رنگ رو دارد یا فلان صوت رو دارد. این باید با دست طریق تجربه تکرار پذیر باشه، دیگران هم در اون تجربه مشارکت داشته باشن تا بتونه اون رو اثبات بکنه. پس کیفیت محسوس هم مثل کیفیت نفسانی واقعیت خارجی دارن، اما با این تفاوت که کیفیت نفسانی واقعیت مجردن، کیفیت محسوس واقعیت مادی هست. سومین کیفیتی که ذکر میکنه کیف مختص به کم هست، یا کیف به تعبیر کتاب مخصوص به کمیات هست، که عبارت از صفاتی است که به کم نسبت داده میشه. حالا یا به کم منفصل نسبت داده میشه مثل عدد، یا به کم متصل نسبت داده میشه مثل اشکال هندسی و مقادیر هندسی که برها بعضی کیفیات نسبت داده میشه. مثلا فرض کنید شما به عدد میگید عدد یا زوج یا فرد. زوج و فرد کیفیات مختص به اعدادن، یعنی کیف مختص به کم منفصل، توجه دارید. یا کیفیاتی که ما به مقادیر هندسی نسبت میدیم، میفرماید که این بستگی داره که ما یا اعداد و کیفیات اعداد و مقادیر هندسی رو بلاشون مابعضای خارجی قائل شدیم یا نشدیم. اگر مابعضای خارجی برای اونا قائل شدیم، خب میشه درباره این اعراض هم صحبت کرد و بگیم اینم اعراض مثلا خارجی هم، یا میتوان درباره خارجیتون اعراض سخن گفت. اما وقتی ما این عرض کنم کمیات رو، اگر خاطر تو باشه، نظر این بود که اعداد ما به ازای خارجی ندارن، من چه انتظار خارجی دارم. و وقتی اعداد امور اعتباری شدن، پس کیفیاتی که مختص به اعداد هم به تبع اون میشن اعتباری. یه نمیشه گفت مثلا موصوف که عدد است اعتباری است، ولی صفتش که کیف مختص به کم هست و مختص به عدد هست، این حقیقی هست، نه اونم باید اعتباری باشه. خب کیفیاتی که مخصوص به کمیات متصل هست چی؟ مثل اشکال و مقادیر هندسی. مثلا فرض کنیم این مقدار هندسی دایره است، این مثلا مستطیل است، این مکعب است، این فلان است. کیفیاتی که نسبت میدیم، شکل‌های خاصی که نسبت میدیم به مقادیر، این خط مثلا بلندتر است، کوتاه‌تر است، مستقیم است، منحنی است، اینایی که نسبت میدیم این کیفیات رو به کمیات متصل، آیا واقعیتی دارن یا نه؟ خب یادتون باشه گفتیم کمیات متصل چیزی جز خود جسم نیستن، توجه دارید. یعنی ما جسم رو وقتی تحلیل میکنیم، میایم خط رو عرض کنم سطح و حجم رو بهش نسبت میدیم. خب پس با تحلیل در واقع این مقادیر هندسی انتزاع شدن. خب کیفیاتی هم که به اینا نسبت داده می شود، هم باز باید بگیم در اصل تحلیل به دست میاد. و الان ما در خارج یک چیزی جدای از جسم نام خطی که منحنی یا مستقیم است نداریم. هم خط و سطح و حجم در اثر عوارض تحلیلی و ذهنی از جسم جدا شده، و هم کیفیاتی که مختص به کمیات متصل هست. اینم قسم سوم از کیفیت. پس کیفیت نفسانی در خارج وجود دارد به عنوان موجود مجرد، کیفیت محسوس هم در خارج وجود دارند به عنوان موجود مادی، اما کیفیات مختص به کم خلاصه یا اعتباری شدن یا با تحلیل عقلی به دست آمدن. قسم چهارم کیفیات استعدادی است. کیف استعدادی این هم یک کیفیتی است که به واسطه آن پیدایش یک پدیده ترجیح و رجحان پیدا میکنه. مثلا فرض کنید استعداد خوشه گندم در بذر گندم هست. پس استعداد در بذر گندم یک کیفیتی است که به واسطه آن گندم میتواند خوشه گندم بشود یا نطفه انسان بشود انسان. یک چیزی باید در این نطفه باشد به نام کیف استعدادی که او رو به سمت عرض کنم جنین شدن و در نهایت انسان شدن سوق میده. خب از کجا میگید که کیف نفسانی در خارج وجود داره؟ به چه دلیل؟ میگه به خاطر عرض کنم خدمت شما اتصافی که شی به قرب و بعد پیدا میکنه. توجه دارید؟ مثلا میگیم استعداد نطفه برای دارا شدن روح مثلا بعید است، اما جنین 4 ماهه قریب است. درسته؟ این قرب و بعد ها نشون میده که یه واقعیتی در نطفه هست، در جنین هست. این واقعیت شدت و ضعف دارد، قرب و بعد دارد. مثل نور که شدت و ضعف داره، این استعداد هم شدت و ضعف داره، قرب و بعد داره. استاد نصفا می فرماید که میگه من این اتصاف استعداد به قرب و بعد رو که به نظر من از روی تشبیه و استعاره به دست اومده، این رو دلیل وجود، دلیل بر خارجیت و عینیت استعداد و کیف استعدادی نمیدونم. در واقع مفهوم استعداد یه مفهوم معقول ثانی فلسفی هست که در اثر مقایسه به دست آمده. یعنی شما وقتی ماده رو با فعلیتش با هم مقایسه میکنید، استعداد رو ازش انتظار میکنید. بذار کیف استعدادی در خارج وجود نداره، منشه انتظارش در خارجه، ولی خودش در اثر انتزاع به دست آمده. در واقع اون چیزی که در خارج وجود دارد همین شرایط وجودی هست یا شرایط عدمی هست که به هر حال باعث می شود اون شی مثلا نطفه بشود جنین، بعد بشود انسان مثلا مستقل خلقه. پس بنابراین این شرایط وجودی عدمی هم که نقش داره، ولی چیزی ما در خارج به نام استعداد نداریم. استعداد یک مفهوم انتزاعی هست. البته شون یک تعبیر از ملا صدرا داره که میگه ملا صدرا بعضی رو تصریح کرده که بازگشت استعداد به زوال مانع و ضده. یعنی اگر موانع به طور کلی برداشته بشود، استعداد ماده قرب پیدا میکنه، اما هرچی موانع بیشتر باشه استعداد هی بعد بیشتری پیدا میکنه. خلاصه به هر حال وجود خارجی اشیا اتصاف به استعداد پیدا میکنن، اما ما به ازای خارجی استعداد نداره. خب پس تا اینجا معلوم شد که تمام مقولات عرضی شدن معقولات ثانی فلسفی، کم هم که معقول ثانی فلسفی شد که یا چیزی جز جسم خارجی نیست مثل کم متصل، یا معقول ثانی فلسفی است مثل کم منفصل. کیفیات هم مشخص شد که دو کیفیت در خارج وجود دارن، دو کیفیت دیگه واقعا در خارج ندارن و عرض کنم تنها منشأ انتظارشون در خارج است. خب پس از اقسام نهگانه عرض فقط یه عرض واقعیت خارجی پیدا کرد و اون کیف محسوس و کیف نفسانی. و البته کم متصل هم در خارج است، اما خارجیتش همون جسمه، چیز غیر از جسم نیست، نه به عنوان یه عرض. توجه دارید؟ ایشون بعد میره سراغ بحث مفهوم جوهر و مفهوم عرض در اواخر بحث. میگه مفهوم جوهر و مفهوم عرض هم مفهوم ماهوی و معقول اول نیستن، خود مفهوم الجوهر، مفهوم العرض، اینا هم در واقع جنس عالی به شما نمیان، اینا ذاتیات در واقع ماهیت نیستن. یعنی ذات ماهیت درش جوهر اخذ نشده، عنوان جوهران یا عنوان از عقل نشده. توجه دارید؟ بله، خود عقل یه جوهر است، نفس یه جوهر است، مثال جوار مثالی جوهرن، اما دیگه جوهر جنس و اجناسشون نیست. ما در خارج محیط بیرون جوهر نداریم. جوهر هم در واقع یک مفهومی است که معقول ثانی فلسفی است، منشأ انتزاعش در خارج، ولی ماورای خارجی نداره. یعنی همونطوری که مفهوم عرض رو آقایون گفتن معقول ثانی فلسفی است، مفهوم جوهر هم معقول ثانی فلسفی، فرقی بین مفهوم جوهر و مفهوم عرض نیست. توجه دارید؟ ما در خارج عرض کنم هم جوهر مادی داریم هم جوهر مجرد داریم. جوهر مادی که همون جوهر جسمانی هست، میشه گفت عبارت از جسم و صورت‌های نوعیه‌ای که بعد به این جسم تعلق، یعنی هم صورت نوعی در خارج وجود داره هم جسم به عنوان صورت نوعی مادی، و جسم هر دو به عنوان جواهر جسمانی وجود داره. جواهر مجرد هم که قبلا ثابت کردیم اخول و نفوس و جواهر مثالی هستن، چنان هم واقعیت در خارج داره. خدمت شما عرض کنم که از اعراض هم که پس معلوم شد چه جوهرهایی در خارج وجود داره، از اعراض هم که باز مشخص شد کیف نفسانی و کیف محسوس از اعراض خارجی هم. کمیت متصل و کمیت محسوس، کیفیت محسوس و کمیت متصل از عوارض تحلیلی هم. سایر اقسام مقولات عرضی هم که شدن از مفاهیم اعتباری و انتظاری. بعدیش می‌فرماید که تمام این مقولات نسبی ششگانه، یعنی ان یفعل، ان ینفعل، وضع، جده، متا و عین، اینها و همچنین کیفیت کمیت متصل و کیف محسوس و کیف محسوس و کمیت متصل، میگه اینا هم از اوصاف مادیات به شما میرن. موجود مادی رو ما متصل به عین و متا و وضع و جده و امثال ذالک میکنیم، موجودات مادی رو ما متصل به کمیت متصل میکنیم، موجودات مادی رو ما به کیف محسوس متصل میکنیم، موجودات مادی رو ما به کیف محسوس به کم متصل نسبت میدیم. معلومه دیگه موجود مجرد رو که نمیتون بگیم مثلا کم داره، کم متصل داره، موجود مجرد کم متصل داره، یعنی موجود مجرده اما طول عرض و عمق داره، پارادوکسه. یا بگیم موجود مجردی است که کیف مخصوصی به کم متصل داره، باز پارادوکسه. وقتی کم متصل نداره خب به طریق اولا کیفش هم نداره. یا بگیم موجود مجردی داریم، عین داره، متا داره، وز داره، جده داره، ان یفعل داره، ان ینفعل داره، این اصلا نمیشه به موجود مجرد. اینا همه صفاتی هست در واقع یعنی حالا اوصاف موجودات مادی هن. اما اوصافشون عمدتا از سنقه چی بود؟ انتظاریات بود دیگه، غیر از کیف محسوس که در خارج وجود داره بقیه معقول ثانی فلسفی بودن. ولی معقول ثانی هم از مادیات انتظا میشه نه از موجودات مجرد. اما کیف نفسانی مجرد بود و مخصوص جوهر نفسانی مجرد هم هست، یعنی جوار مثالیه و جوار عقلیه یا واجب الوجود که مجرده کیف نفسانی ندارن. ملائکه کیف نفسانی ندارن، نفس کیف نفسانی داره، موجودی که نفس داره کیف نفسانی داره. حالا اگر برای افلاک هم نفوسی قائل بشیم اونا هم کیف نفسانی میتونن داشته باشن. برای انسان هم که نفس قائلیم یا حیوان که نفس قائلیم قطعا میشه کیف نفسانی رو نسبت داد. توجه دارید؟ بعضی مقولات مثل عدد، اضافه، این دو تا مقوله میگه اینا هم مشترکن بین مجردات هم مادیات. شما مثلا علیت و معلولیت هم میگید، مثلا اضافه قادریت رو به خدا نسبت میدید، توجه دارید؟ به انسان هم نسبت میدید، یعنی هم به مجردات نسبت داده میشه، اضافه هم به مادیات. عدد هم همینطور، مثلا 10 تا فرشته دارید، مثلا فرشته مقربین 5 تا هستن، عدد رو به مجردان نسبت میدید. به مادیات هم معلومه دیگه، مثلا 5 تا سیب داریم، توجه دارید؟ ولی عدد معقول ثانی فلسفی بود، توجه دارید؟ که هم به مادیات هم به مجردان نسبت داده میشه. پس به هر حال اکثر اعراض معقول ثانی فلسفی هم. خود مفهوم جوهر و مفهوم عرض هم معقول ثانی فلسفی است. اعتراض. اما مصادیقی از جواهر که جواهر مجرده عقلیه، جواهر مجرده مصادیه، جواهر مجرده نفسانیه و جواهر مادی و جسمانی که عبارت از جسم و صورت نوعیه هست، اینا در خارج وجود دارن، ما به ازا دارن در خارج. درست. اعراض عمدتاً گفتیم که معقول سائر فلسفیان و مابعزه خارجی ندارن. با این که مابعزه خارجی ندارن، بخشی از اعراض فقط انتزاع شده از مادیات هن. بعضی فقط انتزاع شده از مجردات هن. بعضی از هر دو انتزاع میشن. عدد و اضافه مشترک بین مادیات و مجردات هن. کیف نفسانی مختص ارواح مجرده، مجرده نفسانی. بقیه مقولات نسبی هم که مختص موجود مادی هم. در واقع ما گویا دیگه مثلا غیر از عدد یه عرضی نداریم که به مجردان نسبت داده بشه. البته این تعداد عرض هم استقرایی بودم، ممکن شخص تحقیق کنه و اقسام دیگه از عرض رو پیدا کنه. بر اساس استقرار 9 تا عرض و 1 جوهر شناسایی شد. حالا معلوم هم شد که هم خود جوهر، مفهوم جوهر، هم مفهوم عرض، هم عمده این 9 تا مقوله، اینو معقول ثانی فلسفی هستن و معقول اول نیستن. بعد این نکته ای رو هم جناب استاد مصفا مطرح میکنه که بعضی اعراض همونطور که عرض کردم تحلیلی هست. مثلا خط و سطح و حجم تحلیلی هست. یعنی جسم وقتی تحلیل میکنید خط و سطح و حجم به دست میاد. در خارج ما چیزی به نام خط و سطح و حجم نداریم. خط چیز همون جسمه. توجه داریم. ولی وقتی تحلیل میکنید جسم رو، از این جسم اعراض تحلیلی به دست میاد. ولی اعراض تحلیلی میکنید شعونه خود وجود جوهره. یعنی جوهری داریم به نام جسم، در خارج هم هست. بعد از شؤون وجود جوهر اعراض تحلیلی هست. یعنی چی؟ یعنی یک جعل بسیط تعلق پیدا کرده به جسم و دیگه از جسم اند تحلیل خط و سطح و عمق به دست میاد. اند تحلیل هم تحلیل هم نکنید هم به دست نمیاد.
همون بس حقیقت عرفیه.
چون اسپانیایی جمله شرایط نهایی شدیدن. شما گفتین اینا حقیقت عقلی ندارن. در خارج فقط وجود و غیر از وجود چیزی نیست. با اینا انتظار کنیم. ولی اینها حقیقت عرفیه، یعنی عرف دیگه آقا این سطحی داره. نه،
ایشون
اینو میخواد بگه. ایشون اینو میخواد بگه که مثلا اعراض تحلیلی مثل خط و سطح و حجم در خارج وجود ندارن. این تحلیل به دست میاد. در خارج فقط جسمه. فقط جسمه. اما وقتی تحلیل میکنید جسم، این مفاهیم هم انتزاع میشوند. یعنی چی اعراض تحلیلی هستن؟ یعنی یه جهل بسیط به جسم خورده، نه دو جهل. جهل تعلیفی و ترکیبی هم نیست. یه جهله. توجه دارید. بر اساس اون جهل ما خط و سطح ها حجم هم از جسم انتزاع میکنیم، تحلیل میکنیم و این ستا به دست میارم. یعنی تو نیست یه جعل خورده باشه به جسم، یه جعل خورده باشه به مثلا خط و سطر و حجم، نه یه جعل فقط به این تعلق بدونه. بله در اعراض خارجی حتما باید جعل تعلیفی و ترکیبی باشه. مثلا فرض کنید ما گفتیم کیف نفسانی دیگه در خارج هست دیگه، خب یا کیف محسوس مثلا رنگ در خارج وجود داره. خب یه جعل خورده به خلق انسان، یه جعل هم تعلق پیدا میکنه به مثلا ترسی که عارض بر بنونی کیف نفسانی، یا علمی که بنونی کیف نفسانی عارض بر نفس میشود. پس جعل النفس، جعل الله نفسا عالما، میشه جعل مرکب، جعل تعلیمی. اما دیگه این طور نیست که بگیم جعل الله الجسم مثلا سطحا یا لهو سطحا، نه این طور نیست. این دوتا یه جعل نه هم خدا جعل جسم را و جسم اندر تحلیل خط و سطح و حجر ازش انتزاع می شود. پس بنابراین میخواد می دید چه بگه استاد مصباح؟ میخواد بگه به بعضی از اعراض جعل تعلق میگیرد، به بعضی اعراض جعل تعلق نمیگیرد، به بعضی جعل تعلق میگیرد بسیطن، به بعضی جعل تعلق میگیرد مرکبن، به بعضی هم جعل تعلق نمیگیرد. به مقولات نسبی و عدد اصلا جعل تعلق نمیگیرد، چون اینا مفاهیم اعتباری انتظایی. به کیف نفسانی و محسوس جعل تعلق میگیره، جعل تعلیفی و ترکیبی. به اعراض تحلیلی مثل خط و حجم و سطح جعل تعلق گرفته، اما جعل بسیط، یعنی همون جعلی که به جسم تعلق گرفته به اونم تعلق گرفته. توجه دارید؟ پس بنابراین بعضی اعراض اصلا جلبش رو تعلق نمیگیره، بعضی تعلق میگیره، یعنی بعضی اعراض جائل ندارن، اعتباری هم انتظایی هم، جائلشون فقط معتبریست که اعتبارش کرده، انتظارش کرده. اعتبار از قسم مخلصانی فلسفی هم، نه اعتبار عرفی اجتماعی یا اعتبار نیشون. بعضی جعل اصلا تعلق بهشون، بعضی جعل تعلق بهشون میکنه بهشون، اما جعل مرکب مثل کیف محسوس، کیف نفس، بعضی هم جعل بسیط بهشون تعلق پیدا میکنه مثل اعراض تحلیلی، که اعراض تحلیلی عبارت بودن از کم متصل. نه ما به ازاش در غیر از جسم چیز دیگری نیست.
جلب
چرا جلب به جسم تعلق گرفته؟
جسم
به خط و سطح هم تعلق گرفته، اما خط و سطح رو شما اندر تحلیل دارید جدا میکنید، در خارج یک حقیقتا اینها. این
جلب مجازی
نه 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 ایشون نمیگه جلب مجازی، در واقع میخواد به اعراض تحلیلی از شؤون جوهر هم. از شؤون جوهر، یعنی جوهر در خارج به جعل بسیط تعلق پیدا کرده. توجه دارید؟ خب وقتی به جعل بسیط تعلق پیدا کرد، خب خط و سطح و عمق هم همراه جسم تعلق پیدا میکنه، اما این تعلقش رو در تحلیل ما به دست میاریم، در خارج یه جسم و یه خط و یه سطح و یه حجم نیست، یه چیزه در خارج. وقتی تحلیل میکنیم میگیم که این جسم که جوهره، اونا هم شؤون جوهرن. بعد استاد نسوان یه رابطه ای رو مطرح میکنه برای این که معلوم بشود که چه مفاهیمی ماهوی نیستن. میگه اگر مفاهیمی هم بر مجرد هم بر مادی به طور یکسان هم بشه، مثل عدد، این معلوم ماهوی نیست، این همون مفهوم بر خودش هم بشود، مثلا عدد دو بر خودش هم بشه. عرض کنم خدمتتون مثلا آره دو ضرب در دو برابر با چهاره، دو به علاوه دو برابر با چهاره. اگر یه مفهومی داشتید که بین واجب الوجود و ممکنات مشترک بود، اینا معلومه یه امر غیر ماهوی است، مثل اضافات، قادریت. توجه دارید؟ اگر مشتمل بر معانی نسبی بشه باشن، اینا معلومه ماهوی نیست. توجه دارید؟ گاهی قد اختلاف لحاظ باعث انتزاعی مفاهیم میشه بدون تغییر در خارج. مثلا شما الان اینجا که نشستیم، میگی اینجا که نشستیم پایین سقف بالاست، وقتی پشت بوم میرید از این طبقه بالا میرید، همین سقف میشه پایین و سقف بالا میشه بالا، بالا پایین در واقع به اعتبار لحاظ ماست. اینو معلومه مفاهیم ماهوی نیستن. پس بنابراین به تعبیر استاد مصباح که الان وضعیت اعراض و جواهر رو تکلیفش روشن کرد، میخواد یه معیار به ما بده. با چه معیاری میتونیم بفهمیم که یه مفهوم ماهوی است یا ماهوی نیست؟ حالا شما گفتید اکثرین اعراض رو گفتید ماهوی نیستن، معقول ثانی فلسفی هم یا تحلیلی به دست میان، ولی معیارتون چیه؟ میگه اگر مفهومی یکی از این نشانهای ذیل رو داشته باشه میشه نتیجه گرفت که اینا مفاهیم ماهوی نیستن. مثلا مشترک بین مجرد و مادی باشه، واجب و ممکن باشه، معنای نسبی درش عقص شده باشه، یا به اعتبار به لحاظ معتبر باشه. در این صورت میشه گفت اینها مفاهیم غیر ماهوی هستن. خب در اینجا شاید حقش این بود که استاد مصباح در فصل 49 مثلا یه تقسیم جدایی ذکر میکرد برای وجود، که وجود یا ذهنیست یا خارجی. وقت وجود ذهنی رو بحث میکرد، به تبع وجود ذهنی به علم میپرداخت، ولی ایشون حقیقت علم رو به عنوان یکی از مصادیق کیف نفسانی در واقع مطرح کرده. توجه فرمودید، یا میشه گفت از اقسام عرض کنم خدمتون مجرد و مادی به شمار میاد، چون بحث بخش پنجم مجرد و مادی دیگه، وجود یا مجرد است یا مادی. خب بعد یکی از اقسام مجرد مثلا علم است، از بحث علم رو میگه، البته بعدش وارد علم، بحث علم و عالم و معلوم هم میشه. البته استاد مصباح در جلد اول به مباحث شناخشناسی هم پرداخت و اونجا طبیعتا به بحث علم هم پرداخته، ولی استعذار دارید که شناخت دو تا حیثیت داره. شناخت معنی مطلق آگاهی، علم دو حیثیت داره. یه حیثیت وجود و ماهیتی داره که اصلا وجودش وجودی است، ماهیتش ماهیته، کیف نفسانی است، نیست، مجرد مادیه. این اشتایی میکنم به هستی شناسی شناخت. یه حیثیت دیگری علم شناخت دارد و اون حیثیت حکایتگری از خارج است، حکایتگری از ماورای خودش هست، معلومشو نشون میده. یعنی بحث از حکایتگری و صدق و کذب و امکان شناخت و معیار شناخت و ارزش شناخت و این بحث هست، اینو بهش میگن معرفت شناسی. من خودم هر دوتا رو با هم جمع کردم، اسمشو گذاشتم فلسفه معرفت. فلسفه معرفت هم به اصلی شناسی معرفت هم به شناخت شناسی معرفت میپردازه. پس خلاصه یه بحثایی درباره شناخت شناسی داشتیم که در جلد اول گفته شد که شناخت حکایتگر از خارج هست، نیست، چطور صدق رو به دست بیاریم، امکان شناخت، معیار شناخت، ارزش شناخت و اینا. یه بحثی ما به هستی شناسی علم است که مثلا حقیقت علم چیه، آیا ماهیت واحدی داره، آیا تحت مقوله خودش مندرجه، آیا همه اقسام علم مجرده، بعضی اقسام مادی هست. خلاصه سوالی از این قبیل، اقسام در واقع علم. جناب استاد مصباح می‌فرماید که پس خود مقسم علم میتونه مثلا وجود مجرد باشه، که وجود یا مجرد یا مادی که از اقسام وجود مجرد، مثلا علم یکی از اقسام وجود مجرد نفسه، یکی از اقسام وجود مجرد ملائکه هستن، یکی از اقسام وجود مجرد خداست. خب خدا رو در بحث الهیات بین الملل اخص بحث میکنن، وجود ملائکه رو و عقول رو در بحث جواهر بحث کردن، جواهر عقلیه یا جواهر مثالیه که باز از مصادیق مجرد هست، ولی یکی از مصادیق مجرد علمه که باقی مونده، حالا اینجا بحثش میکنن. میتونستم عرض کردم یه تقسیم مستقلی باشه، بگیم وجود یا مثل امی کتابای خودمو که بحث کردن، وجود یا ذهنی یا خارجی و به تبع وجود ذهنی در باید علم صحبت بشه. البته یکی از بحث مهمی است که آیا وجود ذهنی و علم یه چیزن یا دو چیزن. بعضی گفتن وجود ذهنی وجود ذلی است، سایه علمه. اونی که وجود حقیقی است علمه، اما این علم یه سایه‌ای داره بهش میگن وجود ذهنی. حالا بعضی هم گفتن نه، یه حقیقت بیشتر، وجود ذهنی و علم دو چیز نیستن. خب حالا این وجود علم تقسیم می شود به علم حضوری و علم حصولی. علم را اگر مطلق آگاهی معنا کنیم که گاهی خود میگن حضور مجردن لمجردن، این هم حضوری رو شامل میشه هم حصولی رو. اما اگر بگید علم حصول صورت شیء لدى الذهن لدى العقل عند العقل، این فقط علم حصولی رو شامل میشه. لذا در منطق تعریف علم به علم حصولیه، چون منطق با علم حصولی سر کار داره نه با علم حضوری. لذا از اول علم حصولی رو معنا کرده. به هر حال علم را اگر معنای مطلق آگاهی بگیریم تقسیم میشه به علم حضوری و علم حصولی. علم حضوری
مجرده.
بله، خود علم حصولی هم مجرده، برای نفس که مجرده یا برای عالم که مجرده. اصلا علم حقیقتش از سنف تجرد است. علم حضوری رو ایشون میگه یافتن وجود معلوم، اما علم حصولی یافتن صورت معلومه. یعنی وقت وجود معلوم لدل عالم است میشه علم حضوری، یک صورت معلوم لدل عالم است میشه علم حصولی، یه وقت هر دوتا هم با هم انا، یه وقت وجود ترس پیش شما حاضره واقعا میترسی میشه علم حضوری، یه وقت تصوری از ترس در ذهنتون حاضره، مثلا الان که دارید مفهوم ترس رو تصور میکنید اما دیگه فرار نمی کنید، داد نمی زنید، غش نمی کنید، چون مفهوم ترسه، این میشه علم حصولی. در واقع در علم حضوری یه وجودی از با عالم اتحاد پیدا کرده، توجه دارید. عرض کنم خدمت شما کیا از علم حضوری برخوردارن؟ میگه خداوند متعال علم حضوری داره، عقول طولی و عرضی علم حضوری داره. حالا ایشون جوار مثالی رو مثال نمیزن، جوار مثالی علم حضوری دارن، جوار نفسانی هم علم حضوری دارن.
این
ولی هیچ یک از این مصادیق علم حضوری، یعنی علم واجب تعالی، علم ملائکه، ملائکه‌ای که وجود عقلی دارن، یا ملائکه‌ای که وجود مثالی دارن، یا وجود نفسانی، علم حضوریشون از سنخ کیف نفسانی نیست. نباید گفت اینا از کیف نفسانی هست. مثلا علم حضوری باری تعالی کیف نفسانی هست. علم عقول، علم حضوری عقول کیف نفسانی هست. علم حضوری موجودات مثالی کیف نفسانی نه. فقط عرض کنم خدمتون علم حضوری به نفس، شما علم حضوری به خودتون دارید، این میشه گفت کیف نفسانی، یا خود ذاته، خود جوهره است این علم. در واقع علم حضوری به خود چیزی جز خود نیست، لذا از سنخ جوهره، از سنخ عرض نیست تا بگیم کیف نفسانی. حتی وقتی که بگیم علم حضوری نفس به خودش، چون چیزی جز خودش نیست، خودش خودشه، این هم خودشه، همون خودشه که پیش خودش حاضره، جوهر پیش خودش حاضره. و الا اگر یه امر عرضی بود وقت باید بگید جوهر در مقام ذات به خودش علم نداره، در حالی که داره. حالا چند قسم علم حضوری داره اینجا؟
سود استعالش به اینی که
نه اون چیزی غیر از خودش تصور میشه؟ نه
اصلا چیزی غیر از خودش تصور نمیشه. من خواهم اینکه شما میفرمایید که علم به نفس از محول علم حضوری نیست، بخواد استعالش به اینی که
از محول علم حضوری نیست؟
نه، شما فرمودید که علم به نفس، آره
کیف نفسانی نیست، کیف نفسانی نیست، آره. چرا کیف نفسانی باشه میشه عرض، وقت جوهر نفسانی در مقام جوهریت و ذاتش دیگه به خودش علم نداره، در حالی که علم داره، هر کسی به ذات خودش علم داره. پس معلومه علم حضوری به خود در همه مصادیقه، چه علم ذات باری تعالی، چه ذوات عقول طولی، عرضی، جوار مثالی، جوار نفسانی، همه اینا علم حضوری هستن که از سنخ جوهر هن، از سنخ کیف نفسانی نیست. علم حضوری رو گفتن معمولا علم حضوری مثال که می زدن در مشا گفتن علم نفس به نفس، حتی علم خدا رو هم یه نوع علم حصولی می دونستن، علم نفس به نفس و مثال علم حضوری میزنم. ولی بعد که وارد حکمت اشراق میشیم و مخصوصا حکمت متعالیه، گفتن چهار قسم علم حضوری داریم: علم موجود مجرد به ذات خودش که الان بحث کردیم، همه قبول دارن این علم حضوری هست، همه. دوم، علم علت هستی بخش و مفیزه به معلولش، گفتن حضوریه. سوم، علم معلول به علت هستی بخش و علت مفیزش، یعنی قسم سوم برعکس قسم اول. دوم، اینم علم حضوریه. و چهارم، علم معلول مجرد به معلول مجرد دیگر، یعنی علت رو در نظر بگیرید که دو تا معلول مجرد مثلا داشته باشه، علم یه معلول مجرد به معلوم مجرد دیگر. البته استاد مثلا میگه که علم دو موجوده، دو معلول مجرد به یک دیگر، این یه مقدار خلاصه دشواره. بله،
حضور و انده حضور شیء انده شیء یعنی معنی نداره. دو تا موجود مجرد شدن، من گفتم علم حضوری یعنی نزد خودش حاضر،
نه نزدش، یعنی احاطه، توجه داری، یک نوع احاطه، یک نوع یافت، توجه داری. نه، صورت ذهنی اگر باشه بله، ولی ارتباط وجودی باشد نه، میشه حضور. حالا استاد مسما میفهمد که اثبات این قسم چهارم یه مقداری دشواره. میفهمد که قسم چهارمی نیز برای علم حضوری تصور میشد و آن علم دو معلول هم رتبه مجرد نسبت به یکدیگر است، ولی اثبات این قسم به وسیله برهان مشکل است. حاصل آن که در همه اقسام علم حضوری، علم عین ذات عالم علم عین ذات عالم مجرد است و طبعا از قبیل اعراض و کیفیت نفسانی نیست، هرچند ممکن است معلوم جوهر باشد یا عرض و طبق نظریه مورد تایید مجرد باشد یا مادی. خلاصه علم حضوری از اقسام اعراض و کیفیت نفس، اعراض کیف نفسانی صورت ذهنی است، و چون علم حضوری از سنخ صورت ذهنی نیز از سنخ وجوده، لذا نمیتونیم علم حضوری را از سنخ کیف نفسانی بدانیم. خواهش کنم خدمتون، اما علم از اینجا مطبی هم داره، میگه ملا صدر در علم علت به معلول تجرد معلول معلوم رو هم شرط دونسته. وقتی میگیم علت علم به معلول داره، حتما باید تجرد معلوم باشه، ولی آیه مثلا میگه نه، این لازم نیست. چون وقتی میگیم علم حضوری علت هستی بس به معلول، یعنی احاطش بر اون و خداوند سبحان که علت هستی بخشه، یالا یک احاطه هستی شناسانه بر موجود مادی هم داره، لازم نیست معلول حتما مجرد باشه، مادی باشه. چی بخشی مجرد باشه، حتی محلول هم اگر یه موجود مادی باشه باز علت هستی بخش یک احاطه هستی شناسانه به اون داره. پس بنابراین علم حضوری علت هستی بخش به محلول رو میشه پذیر. خب میره سراغ علم حصولی. خب علم حصولی میگه مخصوص نفوس متعلقه به ماده است، یعنی نفس یه تعلقی به ماده داره، وقت نفس یه مرتبه داره به نام ذهن، در عالم ذهن وقت علم حصولی معنا پیدا میکنه، صورت ذهنیه که در ذهن پدید میاد که معمولا میگه به صورت یه قضیه هم در ذهن منعکس میشه که ساده ترینش قضیه حملیه است، حالا یا به نحو حلیه بسیطه یا به نحو حلیه چی؟ مرکبه. البته اقسام دیگه از قضایا هم داریم، مثلا قضای شرطیه داریم، قضای مرکبه داریم، قضای بسیطه، اقسامی که برای قضای ذکر کردن. بعضی قضای موجبه هستن، بعضی قضای سالبه هستن. تی بعضی از این بحثا رو میگه در گذشتم ما ذکر کردیم. در هر حال علم حصولی علمی است که با همه اقسامش، چه تصور، چه تصدیق، چه قضای بسیطه، چه مرکبه، چه حملیه، چه شرطیه، چه از کنم خدمتتون موجبه، چه سالبه، همه و همه اینا عبارتن از وساطت صورت بین عالم و معلوم هست. این در علم حصولی یه صورتی یا مفهوم ذهنی واسطه است بین عالم و معلوم، و صورت حتما در کجا؟ صورت ذهنیه، در ذهنه. ذهن کجاست؟ در نفسه. نفس کجاست؟ وقتی که تعلق به ماده داره. بنابراین ما در موجود مجرد دیگه چیزی به نام علم حصولی نخواهیم داشت، هرچند از کدام مشایان برای حق تعالی علم حصولی رو مطرح کردن که در جای خودش نقد شده. وقت علم حصولی میتونه یه معنای عامی داشته باشه که شک و ظن رو هم شامل بشود، ولی در اصطلاح علم خطیست که یه اعتقاد جزمی باشه. ولی میشه علم و معنای عام هم گره، ولی علم حصولی معنای خاص اعتقاد جزمی است که در مقابل شک و ظن. و چنین علمی هم از قبیل و از سنخ کیفیات نفسانی هست. معلومه دیگه، میگیم صورت ذهنیه، در ذهن، در نفسه، بذار کیف نفسانی به شما میاد. خب مثلا این کیف نفسانی که میگی فقط قضیه کیف نفسانیه و فقط قضیه موجبه؟ میگه نه، قضیه سالبه هم کیف نفسانیه، چون قضیه است دیگه، صورت در ذهن. حتی تصورات و اجزاء قضیه هم کیف نفسانی هست. از وقتی شما میگه زید استاده از، زید هم کیف نفسانی، تصور زید هم، تصور استادگی، تصور زید تصدیق قضیه زید استاده از، یه زید استاده نیست. حتی شما اگر قضایی داشته باشید که الفاظ خاص اونها یا الفاظ عام محکی خارجی نداشته باشن، مثلا میگید رستم سهراب را کش، رستم وجه خارجی نداره، برای فرض سهراب وجه خارجی نداره، ولی باز این الفاظ چون معنا دارن مصداق ندارن، لذا میشه اصلاق علم حصولی حاجه داری. یا مثلا انسان نوع است، خب بنابر نومینالیست است، انسان که لفظی که اونا توضیح میگن معنا هم نداره، توجه داری، ولی لفظش صورت ذهنی داره، لفظ در انسان، لذا لفظش میشه معلوم به علم حصولی. خب حالا سوال، هر قضیه یه نسبت هم داره، یه حکم هم داره، غیر از موضوع محمول یه نسبت موضوع محمول هم داره، یه حکم هم داره، اصل نیست. اینا چی هن؟ اینا هم باید بگیم کیف نفسانی هن. میگه اینا از سنخ، اصلا فعل نفس هن. علم حصولی انفعال نفسه، ولی حکم و نسبت فعل نفسه. یعنی قیامشون به نفس قیام صدوریه. نفس خلق میکنه حکم را، خلق میکنه نسبت را. توجه دارید؟ فهم میگن البته وجودشون تابع وجود موضوع محموله، ولی مجرد هم هست، وجودشون تابع، ولی از سنخ انفعال نیست، از سنخ فعله. تصور زید، تصور ایستادگی از سنخ انفعاله برای نفس، ولی حکم به این که زید ایستاده از این حکم و نسبتی که به زید و ایستادگی میدید، اینا از سنخ از کنم فعل نفس هم، نه انفعال نفس. و آخرین بحثی که بحث مهمی است اینجا مطرح میکنه اینه که این فرماید همه اقسام علم خلاصه مجردن. علم حضوری مجرده، چون نفس که مجرد باشه اونم علم حضوری در واقع
نفس نیست. پس فعل نفس علم دهیم
وقت بعدش وقتی بله علمی که به این نفس داره علم حضوریه، ولی میتونه صورتی از اصل تصور کنه، اونم میشه اصلا که علم حضوری. ولی خود بله، ولی خود مثل تحصیل میبه. تمام اقسام علم میفرماید مجرد هستن. بعد دلایلی برای تجرد علم ذکر میکنه، مثلا یکیش قسمت ناپذیری علم. شما علمو نمیتونید تقسیم کنید، هر موجود مادی تقسیم پذیر هست. علم تقسیم پذیر نیست، پس علم موجود مادی نیست. مثلا شما در ذهنتون فرض کنید، مثلا فرض کنید تصویر از عینک در ذهنتون تقسیم نمیشه. بگید خب من عینک ذهنی رو دو قسمش کردم، باز این دو صورت دیگه است، اون صورت قبلی سر جاشه. علم تقسیم پذیر نیست، لذا موجود مادی هم نیست. یا مثلا یکی از دلایل دیگری که برای تجرد ادراک و علم ذکر کردن اینه که صورت مرئی در خارج خیلی بزرگتر از اندام بینایی ما و جسمانی ماست. این سلول های شبکی و قرنیه اونقدر ریزن که بعد با دوربین های دقیق چشم پزشک بهش نگاه کنه تا این سلولا رو ببینه. یا مثلا سیناپس ها به نورون های مغزی خیلی ریزن، خیلی ظریفن، ولی یه شوی مرئی در خارج چندین هزار برابر بزرگتر از این سلول های چشم بینایی و از کنم نرون‌های مغزی است. در حالی که ما اجسام رو با اون اندازه‌شون داریم درک می‌کنیم. اگر این یک شی، یعنی ادراک یک شیء مادی کوچیکی باشه در اون نرون مغزی، خب باید به همون اندازه ما اونو درک بکنیم. ولی میگیم من این شخص مثلا 1.50 متر، این شیء بزرگی، این شیء حتی حالا گاهی اوقات چشم خطا هم میکنه، ولی قدرت اندازه‌گیری درست هم داره. اگر قرار باشه موجود ادراک مادی، ادراکات ذهنی مادی باشن، باید خیلی همه چیز رو خیلی ریز ببینیم، خیلی ریز، یعنی اصلا باید همه اشیاء عالم رو با میکروسکوپ ببینیم، همه رو با دوربین‌های ظریف ببینیم، در حالی که اینطور نیست. ما با اندازه واقعی داریم اشیا می‌بینیم. معلوم میشه اون ادراک امر مجردی است که احاطه داره بر خارج، که میتونه عالم ماده رو و خارج رو آنچنان که هست به ما نشان بده. دلایل دیگه هم استاد نسواز کردن، از کنم خدمت کارا انشاءالله ملاحظه می‌فرمایید. یه دلیل دیگه هم حالا من عرض کنم دیگه، بقیه دلایل رو دوستان خودتون مطالعه کنید. ایشون میگه که ما گاهی قد ده ها سال قبل یه درکی داشتیم، یه صورتی ادراکی داشتیم از چیزی، ده ها سال قبل. بعد الان این نیرون های مغزی ما، سلولای ما تغییر پیدا کرده. حالا مثلا کسی حرکت جوهری رو هم بپذیره نپذیره، هم به حال مرتب اینو تغییر پیدا میکنه. این جسم ما غیر از جسم مثلا 10 سال 20 سال 30 سال پیش. دیگه گفتن نیرون های مغز تغییر نمیکنه، بیماری که اگر نیرون مغزی از بین رفت نیرون جدیدی جاش نمیاد، نه اینکه خود نیرون های مغزی تغییر نمیکنن. اما ما ادراکاتی مثلا 10 سال 20 سال 30 سال پیش رو عیناً بازشناسی و یادآوری میکنیم. اگر ادراک امر مادی بود خب باید تغییر پیدا میکرد. ما قشنگ هم حادثه مثلا از کام خدمتتون حادثه مثلا کسی تو سنه مثلا 1 سالگی 2 سالگی برش اتفاق افتاد کامل مثلا یادشه توجه داری، این نشون میده که ادراک یک امر مجردی است. مادی بود باید دگرگونی پیدا میکرد، محو میشد و اصلا این یادآوری و بازشناسی صورت اصلا تحقق پیدا نمیکرد، در حالی که تحقق دارد. صلی الله علی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب بسیار عالی.